أبيه نستعين إنه خير الناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب رسیدیم به عبارت و من یا حاولو بفرمایید. بله باشه اشکال نداره، بیشتر پیش مطالعه کنید، ضرر که نداره که. حالا دوستان بپرسید، من یه مقدار سرم شلوغه، حقیقتا نتونستم چند تا کار انجام بدم، ولی چشم، حالا شنبه که حضوری اومدیم خدمتتون، این دستبندی رو تا آخر کتاب براتون میگم. من همش میگم تا آخر کتاب میگم. بله بفهمم. بله میشه از همس بنویسه؟ نه آقای آسد ساله، شما کلاس رفتی، شما کلاس رفتی، استاد تدریس کرده، مطالعه کردی، ارجاعات مطالعه رو انجام دادی، مباحثه کردی، بعد از این همه مرحله این بازم ممکنه یادش بره؟ یعنی چی رو کامل ننویسه؟ دیگه همه مطالب رو سر کلاس گفتن دیگه، مباحثه کردن سره. آره چند بار تکرشون شما تا میدونم سخته، ببینید این کار سختی، اوائلش واقعا مشکل برمیخورید. خب الان بازم مبهمه، یعنی بازم مبهمه، من دیگه چقدر توضیح بدم براتون؟ آره خب دیگه، حالا شما یه بار بنویسید، ما بیایم سر کلاس بخونیم، هم همینطور که ببینید من کار ندارم شما نوشتید چی جور نوشتید الان، خواهش میکنم، من خواهشم اینه بر اساس اون متر و شاخصه‌ای که به شما دادم و توضیح دادم، خواهش میکنم اونطوری بنویسید، اون فایدهش برای شما بیشتره، ثمردهیش بیشتر خواهد بود، و الا شما مختارید و اختیار دارید که هر جور دوست دارید بنویسید، من اینم دارم شما رو مجبور کنم. مشکلی نداره، آره میشه، لازم نیست هر صفحه جدا باشه، شما مثلا درس درس بنویس، بله لازم نیست هر پاراگراف، من به خاطر همین عرض میکنم دیگه، چون هی تکرار داره، من نمیخوام هی شما برای هر پاراگراف کنارش بنویسید بعد هی برای خوندنش تکرار کنی. شما میگه عرض میکنم کلاس برید مباحثه کنید تموم بشه، لب به مطلب رو تو تغییر بیارید نه تکرار، برای همینه، چون اینا رو من میبینم، میدونم اینطوری میشه. شما مثلا آقا میبینی درس اول و دوم تکرار زیاد داره، کل 10 صفحه است، ولی این 10 صفحه 5 صفحهش تکراریه، خب 5 صفحه که از تکرار نیست و باید تغییرش بنویسی، این دیگه قانونش تابع خود شماست، شما چجور با نوشتن راحتی؟ نه نمودار، نه مثل متنی. آقا مقاله چطور می نویسید؟ مقاله تا رو نوشتید؟ مقاله تحقیق، مثل مقاله بله چرا که نه، مثلا میشه تغییرات، ببینید ببین علمای قدیم این همه کتاب نوشتن چجور نوشتن؟ میرفتن درس خارج فلان مرجع تحقیق، درس خارج شیخ انصاری، درس خارج آخوند انصاری، آخوند خراسانی، شاگرد میشست پای درس، هرچی استاد میگفت نکته برداری میکرد، نه اینکه اینم بنویسه، نکته برداری میکرد یا تو حافظش نگه میداشت، بعد میرفت مباحثه میکرد، ارجاعات استاد نگاه میکرد، زحمت میکشید، بعد میشست تو حجرش بیان استاد رو به کاغذ میارد، با قلم به کاغذ میارد، اون میشد تقریرات درس، بعد همون چاپ میشونی، بعد سالها بعد همون میشد کتاب در واقع فلان عالم، تقریرات درس حضرت آیت الله فلانی، نویسنده فلان آیت الله، همینطوریه. تقریر نویسی همینه. حالا شما مثلا نها کنید، ما یه کتاب داریم سیر کامل اصول فقه، این کتاب تقریبا اگر اشتباه نکنم 15-16 جله، تقریرات درس خارج آیت الله فاضل، مرحوم آیت الله فاضل، یک طلبه ای بوده میرفته در بله نزدیک 10-15 سال درس خارج رو به صورت تقریبا 15-16 جلد شده، هر روز که میرفته سر درس برای خودش یه چیزایی مینوشته، بعد میومده اینها رو نظم میداده بعد مباحثه، بعد نوشته چاپ شده. غالب کتاب های اصولی و فقهی ما بخششون اینطوری هست، یعنی تقریرات نویسی هست، بیان استاد حین تدریس رو تو ذهنشون نگه داشتن، خیس خورده، محکم شده، اتقان پیدا کرده، رو کاغذ اومده شده کتاب. نظام دست کم نگیرید، این کارتون از کار دست کم نگیره. آره دیگه، بله من از کردم میگم، میگم تکراری زیاد داره، اون اصل مطلب رو شما بنویسید. خب و من جانم بفرمایید، فقط زودتر که درمش جزوه نداره عزیزم، چیزی نداره آخه. آره خودتون بنویسید فصلی جزوه بدم. و من یهاول الاستنباط على اساس الاطلاع الاصولی فحسب و نظیر و من یملک معلومات نظریت عامتا من عملیات نجاره. میخواد مثال بزنه، میگه که اگر کسی فقط اکتفا کنه به معلومات اصول خودش، یعنی به عناصر مشترک و عناصر مختصر و نیاره، خواستار استفاده نکنه، مثل کی میمونه؟ مثال میخواد بزنه، مثل میمونه که در واقع یه نجایی رو فرض کنید، این بلده مثلا با ابزارالات کار کنه، خب ولی هیچ ابزاری نداره، بلده با ابزارالات کار کنه ولی هیچ ابزاری نداره، خب هیچ کاری میتونه انجام بده؟ قطعا کاری نمیتونه انجام بده. لذا میگه اگه شخص فقط دنبال اصول باشه، دیگه نره سراغ عناصر خاصه، یعنی فقه دیگه بیخیال بشه، دنبال روایات نره، دنبال آیات نره، بابا تو اصول فقط اومده کاربرد اینها رو یاد گرفته، فقط اومده یاد گرفته که اینها چه ارزشی دارن، آیا دلیل هستن یا نیستن، و اگه اینها فقط اصول رو بگیرن بعد اون وقت دیگه بیخیال فقه و ادله و روایات و اینها بشن، خب چطور میتونه استنباط کنه؟ استنباط هیچ عملیاتی است که از تلفیق همه اینها حاصل میشه. همین رو میخواد توضیح بده. میگه و من یه هاولو، کسی که میخواهد استنباط کند بر اساس اطلاعات اصولیش، فحسبه، یعنی فقط. میدونی کیه؟ نظیر کسی است که معلوماتی به صورت عامه کلی از عملیات نجاری داره، یه سری معلوماتی داره، میدونه باید مثلا کدوم اره و تبر رو برای ساختن میز یا صندلی استفاده کنه، بلد طراحی نقشه کنه، برای ساختن مثلا کابینت، برای ساختن بوفه، کمد. اما ولا یوجد لدیه فأس ولا منشار، اما یافت نمی شود نزدش نه تبری نه اری، و ما الیها من ادوات، و هر چیزی که مثل این فأس و منشار باشه از ادوات نجاری. ببخشید اصخایی میکنم وسط مطلب اصخایی میکنم تموم شد در خدمت. و کما یا جزاها زن سنع سریر خشبی مثلا کذالک یا جزال اصولی ان الاستنباط ازالم یفحص به دقت العناصر الخاصت المتغیرت. من عبارت رو ظاهر میکنم اعرابشو که حواستون باشه. من مسئلت الى اخرى، میگه همچنان که این آقای نجار عاجز است از ساختن یک تخت چوبی. چرا عاجزه؟ خاطر اینکه ابزار نداره. کذالکه عاجز، همچنین عاجز است یک اصولی از استنباط، کی؟ زمانی که جستجو نکند به دقت عناصر خاصه ای که از یک مسئله نسبت به مسئله دیگر تغییر میکنن. پس عناصر خاصه هم خیلی مهمه. پس اینجا معلوم میشه که اصول بدون فقه بیفایده است، فقه هم بدون اصول بیفایده است. پس اینجا به هم نیاز داره تا بتونن منتج باشن. بفرما کدوم؟ به دقت العناصر مفعول به یفحص و لم یفحص. بله الخاصت المتغیرت من متغیرک چی؟ من مسئلت الى اخرى، متعلق به متغیر است. خب فل عناصر المشترکت و بل عناصر الخاصت و قطبان مندمجان فی عملیت الاستنباط ولا غنن للعملیت انهما معن.
میفرمایید
صفت دیگه، صفت این واضحه دیگه آقا. چی؟ بله میشه اینا دیگه حلش کنیم تو نحو دیگه. اینا رو برای خودتون حل کنید. ببین آقا من این نکته همینجا عرض کنم، حالا آقا اونجا پرسید که حالا جاش اینجا نیست، ولی بذارید بگم. ببینید سعی کنید نکات ادبی رو خودتون برای خودتون حل کنید، یعنی برای تو مطالعه که میکنید این نکاتی که هست حل کنید. حالا یه جایی هست گیر میکنید از هم مباحثه میپرسید نمیتونه کمک کنه، بله من کمکتون میکنم، ولی اینو حل کنید برای خود. بود من یادمه ما لمعه میخوندیم، عبارتی نبود که از زیر تیغ نازکبین من رد نشه و من اونو ترکیب نکنم برای خودم تو لمعه. خب متن لمعه هم خب یه مقدار مشکله، یه مقدار نمیگم کل، لذا اینا رو باید حل کنید برای خودتون. اگه این کارو بکنید ادبیاتتون هم جبران میشه. خب میگه فرع عناصر المشترکه و عناصر الخاصه تو قطبان مندمجان، میگه عنصر مشترک عنصر خاص اینها مثل دو قطب در هم تنیده هستن، دو اساس در هم تنیده هستن، دو بنیان در هم تنیده هستن در عملیات استنباط. ولا غنن للعملیت انهما معا، و استنباط در واقع بی نیاز نیست از اون دوتا، نباید با هم در کنار هم باشن. اینه از این مطلب چیز خاصی نداره. میدونی اگر پیش مطالعه دقیق فرموده بودید مطلب روشن میشد. خب حالا مطلبی که صفحه 52 میخواد توضیح بده در رابطه با اینه، میگه که ببینید اصول و فقه در واقع جایگاه تکمیل کننده برای همه دارن، اما اگه بخوایم به تعبیر دقیق تر توضیح بدیم، اصول می شود علم خاصی که در رابطه با نظریه صحبت میکنه و فقه میشود علمی که ما در آن نظریه رو بر موارد و مصادیق تطبیق میدیم. به تعبیر دیگه من بیام تو اصول صاحب نظریه میشم، مثلا میام مثال میزنم که روشن بشه این که میگیم اصول نظریه است و فقه تطبیق است. میخوام در قالب مثال توضیح بدیم. من میرم در باب اصول، در باب الفاظ، اونجا بحث میکنم، یه بحثی هست در باب اصول انشالله میخونیم که جمله مفاد جمله شرطیه آیا دال بر انحصار و علیت است یا نه. یعنی وقتی من میگم که مثلا اینا اون که میگفتیم توی ادبیات هی بحث نکنید اینجا فایده نداره به خاطر اینکه شما نمیتونید اینجا مجتهد بشید، مبادیشو ندارید، مبادیش جای دیگه است، تو علم اصول باید حل شه. اینه همین بحث. مثلا من اینجا بحث میکنم که آیا علم اصول، در علم اصول ما بحث میکنیم که جمله شرطیه مفادش انحصار و علیت است یا نیست، که اگه انحصار و علیت باشه اون وقت مثلا من میگم که اذا خفی الجدران فقط سر، اذا خفی الاذان فقط سر، اگر که دیوارای شهر رو ندیدی در سفر، خواستی سفر کنی دیگه دیوارای شهر رو ندیدی یا اذان شهر رو نشنیدی بعد دیگه نماز رو شکسته بخون، آیا اینها علت، یعنی خفی الجدران مخفی شدن دیوار، مخفی شدن اذان، آیا اینا علت هم؟ شرط علت جوابه و آیا این علیت علیت انحصاریه؟ این تو اصول حل میشه. اگه ما اینو تو اصول حل کردیم یه نظریه است. اینو میبریم تو فقه در باب قصر و اتمام صلات، اونجا میدیم نظریه میدیم، میگیم که اگر مثلا از شهر خارج شدی دیوارای شهر رو ندیدی باید چیکار کنی؟ نماز شکسته کنی. چرا؟ چون علت شکسته شده نماز تو اینه که دیوار شهر رو ندیدی. یا مثلا در باب الفاظ میگن که صیغه ام دال بر وجوب است و اگر میخواد بر جاهایی دلالت بر استحباب داشته باشه نیاز به قرینه داره. یعنی ما باید از قرائن لفظی کلام بفهمیم که منظور استحباب هو یه نظریه است. بعد همین ظهور صیغه امر در وجوب رو به عنوان یک نظریه شما میبرید در متن فقه، میافتی تو دریای فقه. خب روایات رو باز میکنی، باب صلات مثلا میگه که در یک روایتی پیغمبر اکرم، اینا هم فرضی ها برای شما دارم مثال میزنم، پیغمبر اکرم فرموده هست که سل صلات الجماعه. خب سل فعل امره، از اون طرف هم داره میگه سل صلات الجماعه. خب من چیکار کنم؟ نظریم تو اصول چی شد؟ صیغه هم ظهور در وجوب داره یا در استحباب؟ اونجا خوندم که ظهور در وجوب داره. آیا بر استحباب میتونه ظهور داشته باشه؟ گفتی با قرینه میتواند. آیا اینجا قرینه وجود دارد که سله به معنی استحباب باشه؟ میگیم بله، چون میدانیم از خارج که نماز جماعت مستحب است، پس سله که صیغه امره که ظاهرا باید به معنای وجوب باشه ولی به خاطر قرینه صلات الجماعه میشه به معنی استحباب. لذا من تو اصول نظریه خودم رو اتخاذ کردم، صاحب نظر شدم در یک باب خاصی، اومدم در فقه اونو پیادش کردم. این میشود این که میگیم الاصول و الفقه یمثلان النظریه و تطبیق، یعنی همین، یعنی اصول و فقه انگار همانند نظریه و تطبیق هن. اصول نظریه است، فقه تطبیق همان نظریه بر مصادیق متعدده هست. تطبیقش میدیم دیگه بره. خب بریم همین رو بخونیم، چرا کلاسمون 13 نفره، باید الان 12 نفر باشه، یه نفر نیست. معیدی، صادق، اخلاقی، ستجاد، شعبانی، شعبتمن، امیازی، آره آره، سالمی، آها راست میگی، درست درست. خب خدا رو شکر. من فکر میکنم کلاس اون 12 نفره است. این تعداده را هیزه زمانی رو غیبت نزنی را. آره اون همه هنگیش با من صورت گرفته. خب متنشو بخونیم. ول اصول و الفقه یمثلان النظریه و التطبیق. میگه اصول و فقه همانند نظریه و تطبیق هم. و نخشا ان نکون قد اوحینا الیکم به تصور خاطئ هینا و زحنا ان المستنبت یدرس فی علم الاصول العناصر المشترکه و یحددها و یتناول فی بحوث علم الفقه العناصر الخاصه لیکمل بذالک عملیت الاستنباط. خب میگه که ما میترسیم که قد اوحینا الیکم به ذهن شما منتقل کرده باشیم تصوری فکری غلط. در اون زمانی که داشتیم توضیح میدادیم که مستنبط کسی که داره استنباط میکنه، میگفتیم که مستنبط یدرس فی علم الاصول در علم اصول عناصر مشترکه رو یاد میگیره و اونها رو تعریف میکنه و یتناول فی بحث فی بحوث علم الفقه و در بحث‌های علم فقه عناصر خاصه رو آموزش میبینه تا تکمیل کند به وسیله این عناصر خاصه عملیات استنباط رو. میگه ما میترسیم که یه فکر غلطی به ذهن شما رفته باشه، مبادا کسی رو به اشتباه بندازه و تصور کنه از قد یتصور البعض، ممکنه بعضی تصور کنن که انا ما زمانی که درس ازا درسنا فی علم الاصول، زمانی که در علم اصول یاد گرفتیم عناصر مشترک در عملیات استنباط و عرفنا مثلا حجیت ظهور و حجیت خبر رو و ما الیه ما من عناصر الاصولیه و هر چیزی که مثل این دوتا هست از عناصر اصولیه، فلا یبقا علینا بعد از ذلک ای جهد علمی. دیگه همین که ما اصول رو یاد گرفتیم دیگه تمام، دیگه تموم شد، باقی نمیماند برای ما بعد از یادگیری عناصر مشترکه و عناصر خاصه هیچ تلاش علمی. نه ما اینطور نیست. بعد هوا بله نه از لا نحتاج ما دمنا، حواستون هست یا نه، ما دمنا نملک و تلکل عناصر الا الا مجرد استخراج روایات و نصوص من مواضعها. خب آقای اسد صالح نوشتن که یتناولو به چه معناست. این واقعا جای ناراحتی داره به خاطر این که ما بیش از 7-8 بار این لفظ رو ترجمه کردیم، بیش از 7-8 بار این لفظ رو ترجمه کردیم، مثل همین لفظ یهاولو، مثل لفظ یهددو. یتناولو معنی شامل شدن، در بر گرفتن، توضیح دادن، آموزش دیدن، یاد گرفتن، این همه الفاظش، چیز رو به دست آوردن. خب کجا بودیم؟ اگر که عبارت واضح نشد دوباره بگم از اولا. خب باش، میگه که ما میترسیدیم و نقشا ترسیدیم که یه تصور غلطی به شما منتقل شه. چرا؟ میگه از قد یتصور البعض، میگه بعضی ها تصورشون اینه، فکر میکنن که انا ازا در اصناف علم الاصول، زمانی که ما در علم الاصول چی؟ خب اونا رو که دیگه توضیح دادم، اونا ترجمه کنن؟ چرا خوندم براتون؟ نقشا بذار یه باری از اول میخونه، حواستون جمع کنید خواهش میکنم، وقتی کلاس، وقتی کلاس حق و ناسه. و نقشا ان نکونه حق و ناسه اول فسواس جمع کن. و نقشا ما میترسیم که قد اوحینا منتقل کرده باشیم به شما یک تصور غلطی رو. چرا؟ چرا همچی در واقع ترسی در شما وجود داره؟ به خاطر چه مسئله؟ میگه اون موقعی که داشتیم توضیح میدادیم، هینا و زهنا توضیح دادیم که مستنبط
کسیه که در علم اصول یدرس و فی علم الاصول عناصر مشترک را و یحددها و اونها رو تبیین میکنه و یتناول فی بحوث علوم فی بحوث علم الفقه العناصر الخاصه لیکمل بذلک عملیت الاستنباط، و همچنین در بحوث علم فقه هم میاد عناصر خاصه رو یاد میگیره تا به وسیله این عناصر خاصه یکمل کامل کند عملیات استنباط را. میگه موقعی داشت این رو توضیح میدادیم ممکنه یک تصور غلطی به ذهن شما رفته باشه. خب تصور غلطی چیه؟ میخواد توضیح بده. از خاطر اینکه قدیه تصور البعض، گاهی اوقات ممکنه بعضی ها تصور کنه انام زما ازا درسنا، اگر یاد گرفتیم در علم اصول عناصر المشترکه در فی عملیات استنباط را، دیگه فارسی عربی قاطی میکنم که تونتون بریم جلو، و عرفنا و شناختیم مثلا حجیت خبر و حجیت ظهور و ما الیه ما من عناصر اصولیه و هر چیز دیگه ای از عناصر اصول رو یاد گرفتیم، بعضی اینطور فکر میکنن به صرف اینکه ما عنصر مشترک رو یاد گرفتیم، حجیت خبر و حجیت ظهور و باقیه عناصر و ادله اصول هم یاد گرفتیم، فلا یبقى علینا بعد از ذلك، دیگه هیچ بعد از ذلك ای جهت علمی دیگه باقی نمیماند برای ما بعد از این همه اطلاعاتی که به دست آوردیم، دیگه هیچ تلاش علمی نیاز نیست. نه خیر آقا، اتفاقا تازه اولی کاره، نباید کسی اینطوری در واقع فکر کنه. از لا نحتاج ما دمنا، واضح شد ابوالفضل؟ میگه که از لا نحتاج ما دمنا نملک تلکن عناصر الا الا مجدد استخراج روایات و نصوص به موازه ها. میگه به خاطر اینکه ما دیگه نیاز نداریم، تا زمانی که این عناصر را داریم جز به خارج کردن مجرد جز به خارج کردن روایات و نصوص از کتب و مستنداتشون، یعنی وقتی ما عناصر مشترک رو فهمیدیم دیگه کار دیگه ای داریم؟ نه، عناصر مشترک داریم، اون طرف هم میریم روایات رو از داخل کتاب ها در میاریم، خلاص دیگه تموم شد، ما مجتهد شدیم. خب بعد لکی تضاف و الال عناصر مشترکه، تا اینها این تضافه فارش به کجا میخوره؟ روایات و نصوص، تا اضافه بشن به اون عناصر مشترکه، و یستن به تومنها الحکم و شری، تا از اونها حکم شری استنباط بشه، و هوا عملون سهلون به طبیعتهی، این کار راحتیه دیگه، دیگه چرا کار سختی میخواد باشه؟ لا یشتمل علا جهد علمی، دیگه نیاز به تلاش علمی نداره. پس ما عناصر مشترکه رو یاد گرفت، داره شبهه میکنه. میگه پس ما عناصر مشترکه رو یاد گرفتیم، عناصر خاصه هم دیگه میتونیم از روایات و آیات بکشیم بیرون، دیگه کار نداره که، دیگه میخوام چیکار کنیم؟ آقای سعد میگه حواستون جمع کنید، لکن نهازت تصور خاطئون الا درجت کبیره، این یه تصور اشتباه بزرگیست. میگه چرا؟ میگه لعند المجتهده ازا ما رسل عناصر المشترکه، میگه مجتهد زمانی که ممارست ورزید، تلاش کرد در باب کشف عناصر مشترک لعملیات الاستنباط، برای عملیات استنباط، و حددها فی علم الاصول، و در علم اصول هم اونها رو توضیح داد، لا یکتفی بعد از ذلک به تجمیع اعما للعناصر الخاصه من کتب الاحادیث و روایات مثلا. خب اینطور نیستش که، نباید اینطوری بپنداریم، این تصور غلطیه. چرا؟ میگه مجتهد زمانی که بهره گرفت از علم اصول عناصر مشترکه رو فهمید و حددها فی علم اصول، در علم اصول هم اینها رو چیکار کرد؟ تعریف کرد. لا یکتفی بعد از ذلک به تجمیع اعما، نباید اکتفا کنه بعد از این کار به صرف جمع کردن عناصر مشترکه و مختصه کنار هم، یه جمع کردن چشم بسته، اما یعنی چشم بسته کورکورانه بدون محاسبه، به تجمیع اعما یعنی تجمیع چشم بسته، چیا رو تجمیع کنه؟ للعناصر الخاصه من کتب الاحادیث و روایات، بیاد عناصر خاصه از کتب احادیث و روایات رو با عناصر مشترک صرفا همون کنار هم بذاره. نه خیر آقا، به این راحتی نیست، زحمت داره. بل یبقى علیه، بلکه باقی میماند برگردن او، لازم است ان یمارس، ممارست بورزد، تلاش کند در علم فقه. یمارس چه چیزی را؟ تطبیق تلکل عناصر المشترک، باید بیاد اون عنصرهای مشترک رو تک تک بر عناصر خاصه تطبیق بده. این تو نیست که من رفتم عناصر مشترک رو یاد گرفتم تو اصول، عناصر خاصه رو هم یاد گرفتم. یعنی چیکار کردم؟ یعنی انقدر با کتب روایی آشنا هستم، تمام کتب روایی رو بلدم، کتب اربعه رو بلدم، با تمام اصلا آیاتو کلا حفظم، همه رو بلدم، هر بابی رو میدونم توش چه آیه و روایتی وجود داره، بابهای فقهی. میگه این کافی نیست، یه کار سومی هم باید انجام بشه و اون چیه؟ ترکیب و تطبیق عناصر مشترک رو عنصرهای خاص. میگه که یبقى علیها، باقی میماند برگردنش که چیکار کنه؟ ان یمارس، ممارست بورزد، تلاش کند در علم فقه. تلاش کند که چیکار کنه؟ تطبیق بده تلکل عناصر مشترکه رو و نظریات عامه رو، نظریات عمومی رو. بر چی تطبیق بده؟ علل عناصر الخاصه. بنابراین و تطبیق مهمتون فکریتون به طبیعتها تحتاج و الى درسن و تمهیسن. میگه تطبیق کرد، تطبیق یعنی چی؟ تطبیق، اینو بالاش بنویس، تطبیق عنصر مشترک بر عنصر خاص یک عملیات مهم فکری است به ذاتش، به طبیعتش، یعنی به ذاته یه عملیات مهم فکری است در طبیعتش، در ماهیتش، که تحتاج و الى درسن، نیاز به یادگیری داره، تمهیز، یعنی وقت گذاشتن، ممهز شدن. لذا اینه که میگن شما باید درس خارج بری، سالها پیش استاد روش استنباط رو یاد بگیری. صرف این که من اصول خوندم، فقه هم خوندم کافی نیست، باید تطبیق رو یاد بگیرم که چه دلیلی رو باید بر این عنصر خاص تطبیق بدم. ولا یغن الجهد العلمی المبذول اصولیا عن بذل جهد جدید فی التطبیق. میگه بی نیاز نمی کند جهد علمی که شما انجام دادی، المبذول یعنی انجام شده، بذل شده، انجام شده، المبذول اصولیا یعنی اون جهاد علمی که شما در اصول انجام دادی، شما را بی نیاز نمی کند عن بذل جهد جدید، از انجام دادن یک تلاش جدیدی در تطبیق عناصر مشترک بر عناصر خاص. اونجا هم باید این کار انجام بده. فلنفرض مثلا ان المجتهد، فرض کنیم، پس باید فرض کنیم مثلا ان المجتهد آمن فی علم، حالا میخواد مثال بزنه، حالا میخواد چیکار کنه؟ آقایون هستید یا نه؟ مبذول یعنی صرف شده، انجام شده. میگه تلاش اصولی که انجام شده شما رو بی نیاز از تلاش جدیدی در تطبیق عناصر مشترک بر فقه و عناصر خاصه نمی کنه. بفهمید؟ چیزی نه گفتیم اونجا اصلا، همش داره عبارت پردازی میکنه آقای یگانه جو. خب تموم شد رفت. خب ببینید مسئله اینه، شما باید حواستون جمع کنید، سیر علمی رو رعایت کنید. ما چی گفتیم؟ گفتیم آقا حالا که فهمیدیم اصول علم عالی است و ابزار است، از طرفی اصول منطق فقه است، از طرفی اصول جایگاهش در عملیات استنباط مهم است، ما میفهمیم که اصول جایگاه نظریه دارد در مقابل فقه، که فقه میشود تطبیق. یعنی من تو اصول نظریاتی در باب عناصر مشترک و ادله مشترک یاد میگیرم، میام در فقه اونها رو بر عناصر مختص پیاده میکنم. حالا آقای سند اینو در قالب یه شبهه و جواب پاسخ داد، مطرح کرد، آقایون شبه نکنید، حواستون باشه، فکر نکنید همین که عنصر مشترک رو یاد گرفتید، عنصر مختصم یاد گرفتید دیگه تموم مجتهدید. تازه اول کاره، تازه باید این عنصر مشترک یعنی اصول رو بر عنصر مختص یعنی فقه تطبیق بدید. داره همین رو توضیح میده، همون شده همین. خب آسد سجاد فرمودن که خط آخر یه بار دیگه توضیح بدید. چشم. میفرماید که بل از بل میگم بل یبقا، میگه صرف یادگیری عنصر مشترک و عنصر مختص براش به کار نمیاد، بلکه باید چیکار کنه؟ بل یبقا علیه، بلکه باقیست برگردن این آقای فقیه، آقایی که میخواد مجتهد باشه، مجتهد استاد کنه، چیکار کنه؟ ان یمارسه، ممارست بورزد، تلاش کند در علم فقه، تلاش کند که چیکار کنه؟ تطبیق بدهد تلکل عناصر تطبیق تلکل عناصر المشترک رو، اون عنصرهای مشترک رو تطبیق بده و اون نظریات قاعده های عام و قوانین عامه که تو اصول یاد گرفت رو تطبیق بده. برسی تطبیق بده علل عناصر الخاصه، بر عنصرهای خاص تطبیق بده. بنابراین و تطبیق و تطبیق دادن مهمتون فکریه، یک کار مهم فکری است، به طبیعت و ماهیتش مهمه. تحتاج و الی درسن و تمحیص، نیاز به چی داره؟ تلاش داره، نیاز به درس داره و تلاش و کوشش داره. ولا یغنی الجهد العلمی المبذول الجهد العلمی المبذول اصولیاً، و بی نیاز نمی کند تلاش علمی اصولی شما، شما را از چی بی نیاز کنه؟ از تلاش جدیدی در تطبیق. می دونید شما مثلا چون تو اصول دیگه کار کردی، تلاش کردی، مجتهد در اصول شدی، مجتهد در اصول، صاحب نظر در اصول شدی، نظریات اصولی خودت رو به انتها رسوندی، این شما را بی نیاز نمی کنه از اینکه تلاش دیگری بکنی در باب تطبیق اون نظریاتت بر عناصر خاص و فقه. باید اون کارم انجام بدی، معناش این نیست. بعد مثال میزنه، فلنفرض مثلا فرض میکنیم که مثلا ان المجتهده، مثلا فرض کنید یه مجتهدی، مثالش از خارج بگم، فرض کنید یه مجتهدی تو علم اصول حجیت ظهور اندل اغلا رو پذیرف، حجیت ظهور اندل اغلا رو چیکار کرد؟ پذیرفت. آیا همین پذیرفتن حجیت ظهور اندر اغلا براش کافیه؟ بعد همین رو بگیره دستش، علم کنه، پرچم کنه، بعد بره سراغ روایات، مثلا در باب خمس بره یه روایتی پیدا کنه، دست بذار روی این روایت، بعد حجیت ظهور رو بیاد کنار این روایت بذاره، مثلا بگه خمس واجبه یا خمس واجب نیست، قطعا این کار غلطه. چون فقه این نیستش که شما هر دلیلی خواستی بیایی در کنار هر عنصر مشترک و روایه و آیه و خاص بزنی، بلکه فقه اینه که اینا تطبیق بدی، بلد باشی کدوم دلیل رو در کنار کدوم عنصر خاص بیاری. باید همین مثال توضیح بده. میگه ان المجتهده آمن فی علم الاصول به حجیت ظهور العرفی. فرض کنید که مجتهدی در علم اصول علم پیدا کرده است و پذیرفته است حجیت ظهور عرفی رو، یعنی همون اندر اوغنا. حالا فحل یکفیه، آیا او را کافی است که ان یزع اصبعه، که انگشتش رو بذاره علی روایت علی بن محذیار، انگشت بذاره روایت علی بن محذیار التی حدده اصبع، تا اینکه بگذارد انگشتش رو بر روی روایت علی ابن مهدی، یعنی انتخاب کنه، که نه از اینکه انتخابش کنه، که روایت علی ابن مهدیاری که حددت مجالات الخمس، اومد توی اون روایت در واقع موارد خمس، مجالات من موارد، موارد خمس رو توضیح داد، مثلا لیوزیفها الی العنصر المشترک، تا این روایت علی ابن مهدیار رو اضافه کنه به اون عنصر مشترک چی؟ حجیت ظهور. و یستنبت من ذالک، تا از این عنصر مشترک و روایت علی محضیار استنباط کنه چه چیزی را؟ عدم وجوب خمس فی میراث العبد،
که در ارثی که از طرف پدر میرسه وجوب خمسی نیست. آیا میتونه این کار انجام بده؟ حق دار این کار انجام بده مجتهد؟ قطعا نه. اولیس المجتهد به حاجت الى تدقیق مدلول نص فی الروایه لمعرفت نوع مدلولهی فی العرف العام؟ آیا واقعا مجتهد نیاز نداره که بره مدلول روایت رو دقت بکنه لمعرفت نوع مدلولهی فی العرف العام تا اون نوع مدلول رو بشناسه در سیره عقلا؟ که آقا مثلا فرض کنید جمله اسمیه چه مدلولی داره، جمله فعلیه چه مدلولی، نه باید بفهمه. و دراست کل ما یرتبط به تهدید ظهور العرفی من قرائن و امارات، آیا نباید بره یاد بگیره هر چیزی که مرتبط است با توضیح و تبیین ظهور عرفی اندل اقرا؟ حالا اینا چی هستن؟ قرائن رو یاد بگیره، من قرائن قرائنش رو بفهمه، امارات امارات یعنی نشانه ها رو بفهمه، اماراتی که داخلن، امارات داخلن اتارن نس، اماراتی که داخل چارچوب روایت نس این روایت، یا اماراتی که خارج از روایت، اینا نباید بفهمه. ما این همه قرینه داریم، طرف رفته پیش حضرت، خب یه سری قرائن حالیه و مقالیه وجود داشته، آیا نباید اینا متوجه بشه؟ اینا مهم نیست؟ خب اینا خیلی مهمه. لکیت من کنه به امانت من تطبیق العنصر المشترک القائل به حجیت ظهور عرفی، خب آیا واقعا نباید این کار رو انجام بده تا مطمئن بشه؟ لکیت من کنه به امانت یعنی مطمئن شود، آیا نباید این کار رو انجام بده تا مطمئن بشه از تطبیق عنصر مشترک، اون عنصر مشترکی که میگفتیم حجیت ظهور عرفیه، آیا نباید این کار رو بکنه؟ خب باید این کار رو کنه. نمیشه که بدون تطبیق و بدون بررسی این مسائلی که اینجا گفته، واقعا اجتهاد یک امر مبتذلی میشه. یعنی هر کسی ممکنه بگه من مجتهد، خب اجتهاد علکی نیست، رعایت قرائن حالیه و مقالیه میخواد. ما چقدر طرف اومده پیش امام معصوم نشسته سوال پرسیده، بعد تو اون جلسه خب یک فضای حاکم بوده که جاسوس حکومت نشسته بوده اونجا، حضرت مجبور بوده تقیه کنه و پاسخ اون شخص رو تقیتن داده، یعنی پاسخ خلاف نظریه مذهب و دین داده. خب اینا رو فقیه باید بفهمه یا در بیاره اینا رو، اینا زحمت داره، به این راحتی نیست. اینا رو شهید صد داره اینا رو میگه، یاد حواستون رو جمع کنید. آقا من همین که اصول یاد گرفتم، همین که ابواب فقهی رو روایات و آیات رو یاد گرفتم، به من نمیگن مجتهد. حتی من قریب الاجتهادم نیستم، نزدیک اجتهادم نیستم، من تازه مبادی اجتهاد رو یاد گرفتم. حالا باید بیافتم توی متن فقه، عناصر مشترک رو بیارم، روایات و آیات رو بیارم، به هم تطبیق بدم، قرائن، حالات، ویژگی‌ها، شرایط، این قرائن صدور مثل تقیه بودن، همه رو بررسی کنم. اون موقع است که اگه این کار رو انجام دادم، بعد تطبیق دادم عنصر مشترک بر عنصر خاصم را، میتونم بگم که من مجتهدم. پس به همین راحتی نیست. و فی هاز از زو اجازه، و فی هاز از زو، و در همین فضا نعرف و میفهمیم که ان البحث الفقهی، بحث فقهی از عناصر خاصه فی عملیات الاستنباط لیس مجرد عملیات تجمیع. آقا من تو فقه که بحث میکنم صرفا از عناصر خاصه که صحبت میشه، این لیس مجرد صرفا عملیات تجمیع عنصر خاص و عنصر مشترک نیستش که، بچه بازی نیست عزیز من، بل هو مجال و تطبیق لنظریات الاصولیه، بلکه شما توی فقه، بحث فقهی مورد تطبیق دادن است برای نظریات اصولی. نظریات اصولی تو میاد تو فقه تطبیق میده. و تطبیق و نظریات العامه له دائما موهبته الخاصه و دقته، و مجرد دقته فی نظریات العامه لا یغنی عن دقه فی تطبیقها. یه تطبیق نظریه نظریات عامه‌ای که تو اصول داریم، نظریات عامه‌ای که تو اصول داریم، اینها یک موهبت خاص هستن که باید دقت بشه بهشون، و
یعنی اینکه موهبت خاص یعنی اینکه یک در واقع دقت خاصی رو میطلبه، به این معنا که وظیفه هر کسی اولا نیست و به هر کسی هم نمیدن، زحمت میخواد. یعنی غیر از اینکه شما زحمت هم بکشی، واقعا این تطبیقا و اینکه شما به اون نظریه برسی یک عنایت ویژه‌ای هم میخواد. یعنی فقط و فقط هم تلاش علمی ما نیست، یعنی ما تلاش میکنیم، در قبال تلاشمون از طرف خداوند متعال یه موهبتی به ما عنایت میشه. خب بعد عرض کنم به خدمتتون که یا مجرد و دقت و صرف دقت در نظریات عامه، نظریات عامه که میگه منظور همون ادله مشترک، آهی ذهنتون جای دیگه نره، صرف دقت در نظریات عامه ما را بی نیاز نمی کند. لا یغنی عن دقت فی تطبیقها، این به معنای بی نیازی از دقت کردن در تطبیق این نظریات عامه و عناصر مشترک و عناصر خاصه نیست. میگه الا ترونه، آیا ندیدید؟ ان من یدرسو به عمقن، خیلی پیش میاد کسی یاد میگیرد با یک عمقی، یعنی با دقت زیاد، با تلاش بسیار عمیقا، ان نظریات العامه، نظریات عامه رو میفهمه، فتب در علم پزشکی، یحتاج و کسی که اینطوری درس میخونه، اما یحتاج و فی مجال تطبیقها علی حالت مرضیت الی دقت و انتباه کامل و تفکیر فی تطبیق تلک النظریات علی المریض الذی بین یدیه. چی میخواد بگه اینجا؟ میگه آقا خیلی از این دانشجوهای پزشکی دیدید خیلی خوب درس میخونن، هم نمره خوب گرفتن، هم اطلاعات خوبی دارن، هر کتابی در این زمینه بوده رو خوندن، اما آیا به معنای اینه که هر کسی که خوب خونده طبیب خوبیه، پزشک خوبیه؟ خیر، طبیب حاذق طبیبی است که بتواند در موارد متعددی که مریض بهش مراجعه میکنه اون داشته هاش رو، اون علمش رو بتونه تطبیق بده، یعنی بتونه تشخیص بده این کدوم مریضیه و به چه داروی نیاز داره. دقیقاً اینجا مثل فقه، فقه اصوله. آقا فقیه وقتی میخواد فقیه خوبی باشه، مجتهد واقعی باشه، باید بلد باشه بدونه اون چیزی که تو اصول کار کرده به عنوان نظریه کجا باید تطبیق پیدا کنه، بر چه مسئله‌ای باید تطبیق پیدا کنه. آیا اینجا اصلا جای این دلیله؟ دقیقا مثل علم طب و پزشکی است. خب اینو ترجمه کنیم. میفرماید که الا ترون ان من یدرسو، آیا ندیدید کسایی که مثلا درس میخواند، آموزش میبیند با یه عمقی نظریات عامه‌ای در پزشکی را؟ خب این نیاز دارد، یحتاج فی مجال تطبیقها علی حالت مرضیه، این نیاز دارد در مورد تطبیق این نظریات عامه طبش بر یک وضعیتی که خودش هم راضی باشه ازش، به یک دقتی، به یک انتباه، توجه کاملی، به یک تفکیری فی تطبیقن، یعنی باید یک تفکر کنه و اینها رو تطبیق بده، تلکن نظریات رو بر مریضی که الذی بین یدیه که جلوش نشسته. چه بسا بودن دکترهایی که در دوره آموزشیشون بالاترین نمره رو گرفتن، ولی دکتر در واقع حاذقی نبودن، ماهر نبودن. لذا یه لحظه اجازه بفرمایید. لذا ما باید دقت کنیم. من خلاصه کنم این بحث امروز رو. ببینید رفقا، این بحثا بحثایی نیستش که مثلا بشه ازش جزوه در آورد. میشه نوشت جزوه، ولی ارزش علمی نداره. فقط داره توضیح مبادی علم و اصول رو میده، اهمیت اونها رو بیان میکنه. یا علم و اصول ارزشش و شأن این گونه است. فکر نکنید اگر اصول یاد گرفتید، فقه هم تا حدودی با روایات و آیات آشنا شدید، پس شما مجتهدید، پس شما میتونید صاحب نظر باشید در امر شریعت و احکام. خیر آقا، باید تازه برید سراغ تطبیق، یعنی اول کار، تازه باید بیاید سراغ تطبیق این نظریات بر روایات و آیات و ادله که وجود داره و عناصر خاصه‌ای که هست. این میشه شأن و جایگاه علم اصول در قبال علم فقه. خب والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.